بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. پیشا پیش فرا رسیدن میلاد مسعود مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی ابنای المعصومین را به پیشگاه مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در عالم کسی به اندازه ایشون علی را دوست نمی داشت، و همچنین به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین، مخصوصا وجود مقدس ملی عصر ارواح نافدا، تبریک و تهنیت عرض میکنیم و عاجزانه تقاضا میکنیم که ایدی در خور کرم خودشون به همه ما عنایت بفرمایند. و چون ایام اعتکاف هم در پیش، از عزیزان درخواست میکنیم که کسانی که اعتکاف میرند یا اعمال مخصوصی نیمه ماه رجب را انجام میدن، به فکر حاجات دوستان و برادران ایمانیشون و همه مسلمانان باشند، که دعا کردن برای اونها اولا چندین برابر برای خودشون ثواب داره، و ثانیاً آموزه اسلام این است که ما به حوایج جامعه اسلامی بیش از حوایج فردی اهمیت بدیم. اینه که توسل داشته باشند مخصوصاً به وجود مقدس ملی عصر ارواح نافدا، که سرنوشت همه کشورهای اسلامی، مخصوصاً کشور اسلامی ایران که منسوب به وجود مقدس ملی عصر هست، از همه آفات و بلیات محفوظ باشه و پیش آمدها به گونه ای رقم بخوره که مرضی خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشه. همونطور که مستحضرید، بحث ما در هفته های گذشته، هفته های نزدیک، درباره موضوع رضای از خدا تبارک و تعالی بود، که توضیح دادیم آنچه تعبیراتی که در روایت هست، رضای به قضاء الله و رضای به ما قسمت، آنچه خدای متعال برای بندگانش نصیب و روزی فرموده، این بالاترین فضائلی است که در روایات شریف بهش تأکید شد. بعد از بیانات محدود و در خور فهم خودمون که در این زمینه عرض کردیم، بعضی شبهه هایی که به ذهن می اومد اینها را عرض کردیم، و با استفاده از روایات شریفه و کلمات بزرگان سعی کردیم پاسخی به این شبهات داده بشه که وسوسه‌ای در دلها نمونه. چون وقتی این مقام خیلی مقام والایی است، شیطان از هر طرف تلاش میکنه که مردم رو محروم کنه از رسیدن به. بعد راه های سالش هم ایجاد شبهات و وسوسه هاست. عمده وسوسه ها این است که اگر ما باید از قضای الهی راضی باشیم، از فعل خدا، از تقدیرات خدا، از قسمت خدا، این قضا و قدر یا قسمت و تدبیر الهی شامل چه چیزهایی میشه؟ اگر شامل همه چیزها بشه، لازمش اینه که آدم از شرور هم راضی باشه. به همطور باید به معاصی هم راضی باشه، چون به هر حال اینها هم تحت تدبیر الهی علل فرض که گفتیم قضا شامل همه چیز بشه. و اگر نه، پس قضا شامل چه چیزهایی میشه و چه دلیلی داریم؟ در دو جلسه اخیر به بعضی از این شبهات پرداختیم که دیگه تکرار نمی کنه. از همین دست شبهه‌ها یکی همین اینه که اگر کارها طبق قضا و قدر الهی انجام می‌گیریم، ما برای چی خود تلاش زیاد بکنیم، دل بسوزانیم، غصه بخوریم، دغدغه داشته باشیم که مثلا در جنگ پیروز میشیم یا نه، در انتخابات فرد صالحی میاد یا نمیاد. خب هرچی خدا تقدیر خود هست میشه، که برست با تقدیر خدا با قضا و قدر باشه، ما چه کاریم؟ پس نباید خیلی دغدغه‌ای داشته باشیم و نه اصلا تکلیفی داریم، بالاخره چه خدا میخواد میشه دیگه، ما چه تکلیفی داریم که کار انجام میدیم؟ همه اینا فرض این است که قضای الهی شامل همه کارها، حتی کارهای اختیاری هم بشه. این شبه کمابیش از همون صدر اول اسلام مطرح بوده و شاید بیشترین چیزی، یکی از بیشترین چیزهایی که مباحث کلامی را اصلا در جامعه اسلامی مطرح کرد، یکی از اونها همین مسئله قضا و قدر. در نهج البلاغه حتما ملاحظه فرمودید که بعد از جریان جنگ صفین یه نفر آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، عرض کرد که آقا این جریانی که در جنگ گذشت اینها طبق قضا و قدر الهی بود یا نه، اینا ربطی به قضا و قدر نداشت؟ حضرت فرمود بله، همش طبق قضا و قدر الهی. گفت خب پس زحمت های ما هدر، بی خود این همه زحمت کشید، مگه بنا بود که همین هایی که واقع شده واقع بشه؟ ما بی خود برای چی این همه زحمت کشیدیم؟ گفت اندالله احتسب و عنایی، این زحمت ها رو باید پیش خدا حساب کنیم که بی خود ما این زحمت ها رو کشتیم، از کیسمون رفت، مگه خدا یه مزدی بهمون بده؟ ولی تأثیری نداشت در این جنگ. و حضرت یک بیان مفصلی در این زمینه فرمودن که خیلی اشتباه میکنی، خیال میکنی اگر چیزی بر اساس قضا و قدر الهی باشه یعنی ما مجبور میشیم و دیگه فعالیت ما بی اثر هست. اگه اینجور باشه پس اصلا تمام شرایع عالم لغوه، این همه خدا پیغمبران فرستاد برای چی؟ پیغمبران اومدن مردم رو هدایت کنن، از ضلالت نجات بدن. اگه بنا بود همه اینا طبق قضا و قدر باشه، کار مردم اثری نداشته باشه، پس پیغمبران اومدن برای چی؟ این همه انذار و تبشیرها که از گناهات بپرهیزید وگرنه در دنیا در آخرت به عذاب الهی مبتلا میشید. خوب میشید. طرف میگفت که یا این عذاب الهی قضا و قدر بهش تعلق گرفته یا نگرفت. اگه گرفته که من چه انجام بدم، کار خوب بکنم چه کار بد، خواهد شد. اگرم نگرفته هم که خوبی، چه خیالم راحت دیگه، برای چی دغدغه داشته. این بهترین دلیل است برای اینکه قضا و قدری که میگیم شامل همه چیز میشه، معناش این نیست که مردم دست بسته میشن، مجبور میشن، دیگه تکلیفی ندارند. یه بیان مفصلی است که نشانه اینه که از اون روز این مسئله در جامعه اسلامی مطرح بود و مورد سوال، حتی در یه همچون موقعیتی بعد از جنگ از خود امیرالمومنین اومدن یو سوال میکرد. و روایات فراوانی در این زمینه هست که یکی از غرر این روایات رساله امام هادی سلام الله علیه در باره جبر و تفویض و امر بین الامرین و قضا و قدر هست که در مجامع روایی در بهار در سایر جاها نقل شده. انشاءالله عزیزان فرصت داشته باشن از این بیانات بسیار عمیق و روشنگر استفاده کنن. یه رساله ایست چندین صفحه از این رساله امام هادی سلام الله علیه درباره جبر و تفویض و قضا و قدر. و بزرگان علما کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشتند، هم از علمای شیعه هم از علمای سنی. این پیداست که یک زمینه بحث برانگیز و جنجالی بوده که شیطان خیلی فعالیت می‌کرده مردم را سر دوراهی قرار بده، یا قضا و قدر را منکر بشن و دیگه از آثار و مزایای این اعتقاد که نهایتاً به توحید افعالی می انجامه و بزرگتر یکی از بزرگترین معارف اسلامی است مردم محروم کنه. یک نوع تفویضی که کار به خدا نداره، حد اکثر قضا و قدر مال امور طبیعی است، مال امور غیر اختیاری است. یا از طرف دیگه اگر قضا و قدر شامل اینا میشه، پس آدم در فعالیتش سست بشه، بگیر چه ما کار بکنیم چه نکنیم هرچی باید بشه میشه. این است که در روایات خیلی اهتمام شده که از یک طرف تثبیت کنند مسئله عمومیت قضا و قدر را و نهایتا مسئله توحید افعالی را، یعنی نقش خدا را در هستی، همه عالم هستی به منزله یک مشتی است در دست توانای الهی. خدا هر جور میخواد این را زیر رو میکنه، مهره هاش را عوض میکنه، جا به جا میکنه، هیچ وقت دست بسته نمیشه، هر لحظه هر جور کاری بخواد میتونه بکنه. این بسیار معرفت بزرگی است و متاسفانه خیلی زیاد هم در این زمین ها کار نشده. به هر حال برای پاسخ این شبهه که مسئله قضا و قدر چگونه با این تکالیف و این اضطراب ها و دغدغه ها و اینها جمع میشه، خب حقیقتش اینه که ما با این قول ضعیف و ناقصمون کنه مطلب را درست اونچنان که باید شاید درک نمی کنیم. چون خیال می کنیم که وقتی میگیم یک کاری را خدا کرد دیگه نمیشه آدم ایجاد بکنه، خب کار خدا کرده دیگه، پس ما چه کاریم؟ اگر بگیم ما این کار را انجام دادیم، یا خب پس حتی به خدا نداره، یا کار خداست یا کار ما. اما تعالیم الهی اینجوری نیست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، خلقکم و ما تعملون. حقیقت این را یافتن و با بیان ساده بیان کردن کار بسیار سختی، همین که این پیچیدگی ها مونده و حتی در روایات نهی شده که در باره قضا و قدر خیلی فکر نکنید. بحر عمیق فلا تلجو، یک دریای عمیقی است واردش نشید، غرق میشید. حالا اینکه مسائل خیلی پیچیده و مشکله، به آسانی حل نمیشید. اما حالا یه مقدار بحثایی که به اندازه فهم گوینده قابل بیان باشد و اینا عرض میکنم، یکی از مطالبی که باید دقت بکنیم این است که ما بر حسب تعالیم اسلامی یک نظام تکوین داریم و یک نظام تشریع. چنان که درباره اراده خدا هم گفته میشه، اراده تکوینی است، اراده تشریعی. گاهی فرق بین مشیت و اراده در این گفته میشه که یکیش تشریعی است، یکیش تکوینی. به هر حال این را یک واقعیتی است که اساس دین بر این است. امیرالمومنین هم برای قانع کردن اون بعدی که سوال کرد، حضرت فرمود اگر اینجوری باشه که تو میگی، پس اصلا همهش وجود همه شرایع لغو است، آمدن پیغمبران لغو است. قضا و قدر معنیش این نیست که ما دست بسته بشیم، مجبور باشیم، ما مسئولیتی نداشته باشیم، تکلیفی نداشته باشیم. اینا سر جای خودش هست. قضا و قدر یه حیثیتی است در یه سطح عالی تری، چتر خودش رو روی همه حوادث برمی‌کنه. به زبان ساده‌ای وقتی ما با اراده خودمون با مبادی اراده شناختیم، فکر کردیم، ضرر و منفعتش رو سنجیدیم و بالاخره اراده کردیم، همه اینها از لحاظ این که یک امری میخواد وجود پیدا کند که ممکن الوجود است، از خودش وجودی ندارد، خدا باید افاضه وجود بفرماید. قضا همون مرحله است که حفاظه وجود به حوال است. حالا این یک بیانشه. بیانات دیگری هم هست. بالاخره هر کسی به اندازه فهم خودش در این زمینه ها مطالبی گفته. ما هم که از همه پستریم و عاجزتر، توقع این که بتونیم مسائل را کاملا حل کنیم نباید داشته باشیم. اما به هر حال این را همه ما اعتقاد داریم و اساس همه ادیان در این است که خدای متعال یک ربوبیت تکوینی دارد و یک ربوبیت تشریعی. یک نظام تکوینی در آبر عالم حب فرماست و یک نظام تشریعی و احکام خوب و بد، حلال و حرام و همسانه. خدای متعال وقتی رابطه بین افعال و نتایجش رو میسنجه، اگر نتایج این افعال به نفع انسان و موجب سعادت دنیا و آخرتش هست، اون را به مراتب مختلف حلال، مستحب، واجب، واجب مؤکد، این حکم شرعی میاد. ولی حکم شرعیش که ما مجبور نمی کنیم. بسیاری از احکام الهی هم، اگر نگیم شاید اکثر احکام، به طور کامل اطاعت نمیشه، اسیان غالبا بیش از اطاعت. این یه نظام است، این نظام تشریع است. ما تکالیفی داریم که در شرایط مختلف زمانی و مکانی طبق احکامی که از طرف خدای متعال در شریعت وضع شده واجب است که اونها رو انجام. این یه حساب است. در انجامش هم مجبور نیستیم. اگه مجبور بودیم امر و نهی لغو بود. یکی سو دستشو بزن، دست و پاشو ببندن، بگن برو بدو تو تا تهران، اون دست و پا از جاش نمیتونه تکون بخوره، چجور بدوه؟ یا فرض بکنین یکی کسی که از جاش به زحمت بسرم بلندشو بگن پرواز کن برو تا کره مریخ، چجور برم؟ همین کار نداری؟ چه امریست؟ این کار لغویست، قبیحه، برای کسی که هیچ اختیاری نداره، قدرتی برای انجام نداره، امرو نهی بکنن این کار بکن نکن، با اینکه هیچیش قدرتی نبره انجامش داره نبره ترکش. این یک نظام برای این عوامر واجبات و محرمات، همین هست، چی واجبه، چه حرامه، چه شرایط. البته بسیاری از این احکام هست که گاهی در یک شرایطی امکان عمل نداره، حالت اضطراری پیش میاد که اصلا نمیتونه آدم کاری بکنه. فرض کنید میخواد نماز بکنه، زبانش بند اومده، سکته کرده، زبانش بند اومده، نمیتونه حرف بزنه. خب همیشه باید در نماز حمد و سوره خون، اما این کسی که نمیتونه در این حال ازش ثابت خواهد بود. یا نه، اگر اینجور نیست اما ضررهای بسیار سختی داریم، میتونه انجام بده اما توانستنش دنبالش بیماری های طولانی و مرگه. در اونجا چیزی که میتونه باشه ادامه حیات بده خوردنش جایز بلکه واجب میشه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. گوشت خوک هم گاهی خوردنش واجب میشه، بدون این زنده نمیمونه شخص. در یه شرایطی است که باید گوشت میته بخوره یا چیز حرامی بخوره، واجب اونجا باید خورد. تکلیف عنوان سالمی تکلیف دیگری برای آدم است، ولی به هر حال تکلیفه. در همون حال هم انسان اختیار داره انجام بده یا نه. این یک نظام. یک نظام این است که حالا کسانی که این تکالیف ها چه انجام بدن چه ندن، چه آثاری در خارج وجود پیدا میکنن. این آثار سلسله وار چه آثاری در حوادث دیگه داره، از حوادث گذشته چگونه اثر میپذیرد، یعنی زمینه تحققش به وسیله حوادث گذشته فراهم میشه، بعد خودش اثر میداره در حوادث آینده، حالا چه گناه باشه چه ثواب. این رابطه تکوینی است. این رابطه تکوینی این مورد تکلیف ما نیست. ما طبق همون دستوری که شده واجب فلان فارفیل و واجب انجام بده میگیم چشم، در حدی که قدرت داریم انجام میدیم. مسئولیت ما در حد قدرت هست، اونم نه تنها قدرت عقلی بلکه قدرت عرفی که موجب وصف حرج هم نباشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف ما داره همون حد، بیش از این تکلیفی نداره، نفیش یا اثباتش. اما به هر حال چه اطاعت بشه چه معصیت، یک آثاری در خارج خواهند داشت. اون آثار طبق یک نظام دیگری است که اسمش نظام تکوینه، اون مورد قضا الهی. در احکام تشریع قضا به معنی حکمه. فقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. احسان والدین مورد قضا است. این قضا قضای تشریعی است، یعنی واجب مؤکد است. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه منظور عبادت خارجی نیست، یعنی به عنوان یک پدیده ای در خارج در، بلکه این امر است، تکلیف است. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اما اون چی واقع میشه؟ حالا چی تکلیف رو کسی عمل کند چه نکند، هر چه باشه دنبالش آثاری متردد میشه، چه آثاری که ما حسابش رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، چه آثاری در دنیا باشه. طبق اون چه در از قرآن کریم استفاده میشه، اعمال خوب و تقوا موجب افزایش نعمت ها، وفور نعمت ها، دفع بلاها اینا میشه. یا آثاری که بعد از مرگ در قیامت هست که تا الالعبد باقی است. اینا آثار تکوینی است، اینا مورد قضاء الهی است، قضایی که متعلق به تکوینیاته. اونجاست که من باید راضی باشیم. اون راضی بودن به قضا یا نبودن این تأثیری در تکلیف ما نداره. من به عنوان این که اونجایی که احساس میکنم کاری میتوانم انجام بدم، اختیاری دارم، قدرتی دارم، باید ببینم در اونجا تکلیف شرعی چی، همونو انجام بدم. چه خواهد شد، چه آثاری خواهد داشت، به من مربوط نیست، تکلیف همون باید انجام بدم. بنابراین جواب اجمالیش که البته خود این احتیاج به بحث‌های تفصیلی داره که بنده صلاحیتش را و نه طاقتش را نم بس کنم، بضاعت علمیش را ندارم که درست بیان کنم. اما اجمالا اشاره کردم که دو نظام است، اینا را نباید با هم قاطی کنیم. تکلیف را که میخوام بفهمیم باید ببینیم خدا چی فرموده تو قرآن، تو رساله عملی چی نمیشته. اما پدیده هایی که واقع میشود چه با اسیان باشد چه به اطاعت، از اون جهتی که مشمول قضای تکوینی الهی است باید اونا راضی باشیم. شرورش چطور در جلسات قبل جوابش دادیم که این شرور هم سکه دورو هستند. از یک جهت نسبت به بعضی چیزها اینا شر هستن، اما در نظام کلی عالم همه اینها خیر است و جزء زیبایی های عالم است، حتی همین شرور. یکی دو بارم اشاره کردم به داستان کربلا که دیگه ایش از این فجیع ترین حادثه ما در عالم سراغ نداریم. اما حضرت زینب سلام الله علیها چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا. آیا سید الشهدا بعد از اینکه این تکالیفش را انجام داد، تکالیفی که شدید شاخترین تکالیف، ما از این سراغ نداریم در عالم، در آخرین لحظات چه عرض کرد در پیشگاه الهی؟ رفع الهی رضن رقمایی، قضا جاش مونی بود که واقعی شده، قضا اون تکلیف نبود، اون قضا که از اول تکلیفش باید میدونست و راضی بود. حالا که میگه رضن به قضایک، یعنی حالا که من در حال احتضارم، در حال جان دادنم، بچه هم شهید شدن، این حوادث اتفاق افتاده، هیچ ناراحت نیست، قضا توست، حتما این کار مسئله ای داشته، حکمت هایی داشته، رضن به و تسلیما لعمرک لا معبود سواک. این ماله همون حیثیت تکوینی شد، حساب تشریعش که از اول روشن بود امام معصوم است و به احکام الهی ملتزم و راضی است به امر و نهی خدا. خب حالا این جواب رو فرض کنید قابل قبول باشه، حالا آقایون اگر تای ذهنشون سوالی موند و اینها، خود از بزرگتر از بنده ها میتونن بپرسن، بزرگتر از نظر علمی از میکنن، کسانی که عالمتر هستن بیان بهتری دارن میتونن سوال کنن بیشتر برشون توضیح. از همین جا یک سوال دیگری مطرح میشه که اتفاقا امروز جزء فرهنگ ما بعد از انقلاب شده، با اون فرمایشیست که امام رضوان الله علیه در اونا بیان کردن و یک فرهنگ جدیدی از می کنن در جامعه انقلابی ما به وجود آمد. فرمود ما مرد وظیفه هستیم، ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. این جمله خیلی جمله بلندی است، بعض اون جمله هاییست که تو کتاب های قبلی و پیشینیان و اینها که این تحقیل من جایی سوال ندارم، البته مطالعات من خیلی کمی، ولی قاعدتا اگر بود از بزرگان اینا میشنیدیم ما. این بیان رو با این صراحت و اینها من اولین بار از اینطور که یادم میاد از امام شنیدم، ولی خب این خیلی جهات ابهامی درش هست. ما مرد وظیفه هستیم، یعنی اصلا هیچ نباید توجه داشته باشیم این کار ما چه نتیجه داریم. همین ابهام را اگر بخوام در قالب یک شبهه علمی مطرح کنیم، شیطان آخر از این کارها میکنه، خب ما باید شاگرد شیطان هستیم، باید استفاده کنیم از ایشون یاد بگیم، شبهه ها را تقویت کنیم، شبهه را انشاءالله که خدا کمک کنه و عنایت بفرماید و جوابش هم رو بدیم. شبهه این است که شما مگر نمیگید که احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ با وسوسه وقتی ما میگیم تکلیف داریم به چیزی، یعنی باید اون مصلحتش تأمین بشه، این کارا باید انجام بدیم تا اون مصلحت تحقق پیدا کنه. پس ما موظفیم به نتیجه. اون مصلحت گاهی همین آثاریست که در این عالم مترتب میشه. خب وقتی ما میریم جنگ، مگه برای این نیست که دشمن را مغلوب کنیم، کشورمون را حفظ کنیم، اسلام را حفظ کنیم؟ ما همه میدونند که جهاد برای این است که دشمن را دفع کنیم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع الى آخر آیه. جهاد معلومه برای چی؟ برای اینکه دشمن رو از بین ببرن، مانع تأثیرات سوءش بشن. پس ما موظفیم به نتیجه، کاری بکنیم که دشمن بره، ولذا باید در جنگ طراحی داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، ببینیم دشمن چیکار میخواد بکنه، از کجا میخواد وارد بشه. در مقابلش ما هم نقشه داشته باشیم، بدونیم چگونه باید مبارزه کنیم، یعنی موظفیم به این که اون نتیجه را تحقق ببخشیم. پس چطور ما بگیم ما وظیفه‌مون اینه شمشیر بزنیم، حالا هر چی شد شد، ما کار به نتیجه نداریم؟ خب مگه یکی از شرایط تکلیف این نیست که آدم احتمال بده که نتیجه داشته باشه، مؤثر باشه؟ و به همین دلیل هم هست که حتی نسبت بین سپاه اسلام و سپاه کفر ملاحظه شده. در اوائل یک نفر در مقابل 10 نفر باید مقاومت کنه، بعد الان علم الله، الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. حالا 2 نفر در مقابل 1 نفر در مقابل 2 نفر باید مقاومت کنی، اما بیشتر شد دیگه مقاومت واجب نیست. حالا یک کسی ایثار کرد و یه حرف دیگری است، اما تکلیف واجب 1 نفر در مقابل 2 نفر باید مقاومت کنی. بیشتر شد یک جمعیت مثلا گروه 100 نفری تا 200 نفر طرف مقابل باشه باید بشنگه، اما اگر 20,000 نفر بودن در مقابلش جمعیت 200 نفری تکلیفی ندارن، اونجا باید اقدام کنن به صلحی، به وسیله دیگری به جان مسلمانان نجات بدن. این مال این است که پس ما نسبت به نتیجه تکلیف داریم، باید ببینیم این نتیجه چی میشه. اینجور نیست که هم حقی میگیم ما مکلف به جهاد هستیم، یعنی فرض شمشیر دست بگیر هر جا رسیدیم یا هر کافری دیدیم یا هر جا مثلا دشمن اسلامی بود کافر متحد کرد برو بجن. این که کار عاقلانه ای نیست، این جایی بنویسه باید طراحی داشته باشه، ساز و برگ داشته باشه، آموزش داشته باشه، مقررات رعایت بشه، فرمانده ها بشینن فکر کنن تر. هزار تو کار داره و همینطور چیزهای دیگری. روزه اگر انسان ضرر داشت دیگه واجب نیست. پس ما مکلفیم به این که نتیجه را حفظ کنیم، سلامتی ما را باید حفظ کنیم. روزه میگیریم باید به سلامتی ما ضرر نزنیم، پس ما مکلفیم به نتایج. شبهه را دارن تقویت میکنن ما که ما فقط تکلیف مکلف به وظیفه یعنی احکام همین صرف احکام خوش نیستیم، باید ببینیم این احکام نتیجه چیه. کلی شبه اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد است. با همه بزرگان فرمودن تو کتاباشون نوشتن دیگه، از نرخ شاه عباسی داره تو کتابای اصول و فقه احکام تابع مصالح و مفاسد. و پس ما وقتی میخوام ببینیم حکم چیه باید ببینیم چند از مصالح رو تأمین میکنی. اگه مصالحی تأمین نمیشه مفاسدی دارن حکم ثابت نیست. و از همین است که میگیم وقتی کاری موجب اختلال نظام میشه حرام است. چرا؟ چون نتیجه بدی داریم. بعضی چیزها فراوان داریم، حال شبهه کلی این. ما چگونه میتونیم بگیم ما مکلف به نتیجه نیستیم با اینکه نتایج همه افعال مصالح و مفاسدش که برش مترتب میشه و ما مکلفیم که اون مصالح و مفاسد رو تأمین کنیم و اصلا کار رو انجام میدیم برای اون نتیجه. خود شمشیر زدن که موضوعیت نداره، برای اینکه دشمن رو دفع کنیم اسلام رو پیروز کنیم اصلا برای اون هست. این جنبه اسباب داره، سببیت داره، تکلیف اصلی اون حاصل السبب هست، حاصل الفعل هست. یه خورده بخوام به زمان این تقریبا زمان فقهی بود، فقهی کلامی که احکام تابع مسائل و مفاسد. یه به زمان فلسفی بخوام بگیم بر حسب اون چه در جای خودی ثابت شده اصلا خوبی ها و بدی ها و ارزش های اخلاقی، خوبی ها که شامل حلال و حرام اینا میشه دیگه، همه اینا در واقع واجبات بالقیاس هست. یعنی اصل مطلوبیت نتیجه هست. کار میگن خوبه چون نتیجه خوبی داری، ولی اگه نتیجه عوض بشه خوبی کارم عوض بشه. راست گفتن خوبه، چرا؟ یک موجب اعتماد مردم میشه، میتونن به حرف هم دیگه اعتماد کنن، زندگی دنیا و آخرتشون تأمین میشه. اما اگر یه جایی ضرر بیشتری داشت، یه جایی آدم راست بگه، باعث میشه پیغمبری، امامی، یک شخصیت بزرگی به دست دشمن بیفته، آدم دروغ بگه. اونجا فقها فرمودن اینجا واجبه باید دروغ گفت. چرا؟ برای اینکه نتیجه عوض شد. اون وقتی اون کار واجب بود که اون نتیجه برش مترتب میشه، حالا نتیجه ضد اتفاقا در اینجا واجب میشه، پس حکم عوض میشه. ارزش ها تابع ارزش اصلی نتیجه است. حسن فعل حسن مقدمی است. اصلا ارزش های اخلاقی اون چه مربوط به فعل اختیاری انسان است، مانه اینه که نتایج خوبی داره. واجب بالقیاس هست به نسبت الى تلکل نتایج. پس ما موظفیم نتایج را ببینیم باشه، ما در نظر بگیریم. پس این معناش چیه که ما مکلف به وظیفه هستیم نه به نتیجه؟ این بیان احتیاج به تفسیر و توضیحی داره که البته باز بضاعت ناقص بنده وافی نیست که کاملا اونو بیان کنه. در حد فهم خودم چیزایی عرض میکنم، شما فکر خودتون رو به کار بگیرید، از بزرگان دیگه هم سوال کنید تا نتایج تا جوابهای کاملتر و روشنتری پیدا کنید. جواب اینه که ما تصورمون اینه که یک کاری رو که برای نتیجه انجام میدیم، باز به اصطلاح طلبگیمون، این علت تامه برای اون نتیجه است. ما وقتی میریم جهاد میجنگیم، جنگ میکنیم، این باعث پیروزی میشه. خب جوانهای ما رفتن در عملیات بیت المقدس شرکت کردن، خرمشهر را آزاد کردن، این نتیجه اون عمل بود دیگه. اما امام چی فرمود؟ فرمود خرمشهر را خدا آزاد. این یه خود با فهم ما فرق داره، کنه یه خود اختلاف فتوا هم با امام داشته باشه. ما هممون معتقدیم بچه ها رفتن جنگیدن تا خرمشهر رو آزاد کردن، غیر از اینه؟ امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این همونه که امام فرمود ما وظیفه‌مون بریم بجنگیم، خدا آزاد کرد. اون نتیجه رو خدا داد، ما وظیفه‌مون عمل. اگر آزادم نمی‌شد، ما وظیفه‌مون بود بریم بجنگیم. پس ما مکلف به وظیفه هستیم، یعنی وظیفه ما مقید نیست به این که حتما به نتیجه برسد. این یکی از اسباب و معداتی است برای تحصیل اون نتیجه. ما رو مکلف کردن این اسباب فراهم کنیم، یکی از هزاران شرط برای تحقق یک پدیده ای فعل اختیاری منی. هزار تا شرط دیگه هم داره. این حرفایی رو که بنده دارم الان خدمت شما میزنم، خب همه میگن اون به اختیار خودش میخواد میگه، نمیخواد نمیگه، درسته؟ اما برای همین که یک کلمه حرفا من به گوش شما بزنم چقدر شرایط لازمه؟ اگه هوا نبود من میتونستم حرف بزنم؟ هوا رو من خلق کرد. اگه من ریه نداشتم که هوا رو استنشاق کنم در درون ریه، میتونستم حرف بزنم؟ اگه تارهای صوتی نداشتم، هوا هم بود، استنشاق هم میکردم، دم و بازدم هم داشتم، اما تارهای صوتی خراب بود، صوتی ایجاد نمیشون. اونقدر شرایط دیگری باید باشه. شما باید اینجا باشید تا من حرف بزنم، شما نبودید من برای کی حرف بزنم؟ آمدن شما به اختیار من بود. هر کدومتون جدا جدا فعل خودتون بود، اختیار کردید، تصمیم گرفتید. برای اینکه من این جمله ها را به شما بگم، این همه شرایط لازم. اگه حسابش بکنیم هزاران عامل از اینها بالاتر است. چند تا شالای نمونه از کردیم. ما چطور ما میتونیم بگیم یک کاری که من انجام میدم این علت تام است و یک حادثه عظیمی مثل آزادی خرمشهر؟ هر کسی میگه من یک کاری دارم بدوم اینجا سلاح رو بردارم اون نشونه گیری بکنم و نمیدونم چه کار کنم از این. این تدبیری که این وسایل جمع بشه، یک اراده بر این حاکم است، مقدماتی فراهم بشه، اینا در اون حال حیات داشته باشند، قدرت داشته باشند، اراده داشته باشند، انگیزه داشته باشند، دشمن در مقابلش انگیزه های متضادی، حالت رعب درش پیدا بشه و وسایل دیگری که وجود داره، اسباب دیگری. اون وقت وقتی همه اینا فراهم شد، اون وقت خرمشهر آزاد میشه. کیست که این مجموعه در اختیار اوست؟ مهره ها را هر آن میتونه جا به جا کنه. اون یک اراده غالب و قاهریست. والله غالب على امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اون چه اراده غالب بر عالم است و حوادث تنظیم میکنه، اون اراده خداست. حالا تازه ما وقتی خیلی حوادث تر صد سالم بیاییم سوابقش و لواحقش رو بسنجیم، همه صد سال تو همین مقیاس کهکشان ما چقدر ارزش داره؟ چقدر طول داره صد سال؟ در یک کهکشانی که مقیاسش مسئله سال نوری است، صد سال چه نسبتی؟ ما خیلی هنر کنیم روابط بین پدیده‌ها رو در صد سال بررسی کنیم. این نسبت سنجی ها در یک مجموعه ای که مقیاسش سال نوری است، 300,000 کیلومتر در هر ثانیه سرعت، چه نسبتی داره با اونا؟ و ما به خودمون بباریم ما این که چنین و چنان کردیم. تازه همون وقتی که ما میخواستیم اراده کنیم، اگه خدا میخواست اراده ما رو میگیریم. یه نریزی پیدا میشد، یه سکته اگه نشده اتفاق نیفتاد. پس امام وقتی میفرماید ما مکلف وظیفه ایم، یعنی خیال نکنید شما همه کاره هستید، باید همه چیزها رو بسنجید بر اساس اونها تصمیم گیری کنید. نه، در همین چیزی که به شما دستور داده شده، در همین چارچوبه، اونجایی هم که گفتن برای رسیدن به نتیجه، در همون نتیجه است که در حد فهم شماست و با کار شما ارتباط داره. تازه ترتب اون نتیجه بر این کار شما به ارادت الله است. ما باید حواسمون این باشه که ما با خدا چه رابطه‌ای داریم؟ خدا از من الان چی میخواد؟ اگه گفت خدا تو برو اقدام بکن این کار، طبق عوام دستورات شرعی هست، من احتمال بدم که شرایط فراهم نشه این کار رو نتیجه نرسه، به تو چی؟ تو خدای عالم نیستی، پدیده های عالم که تو دست تو نیست، همه چیز مقهور اراده الهی است. اونی که به تو گفتن این کار را با این نتیجهی که عقلت میرسه بزنج. بله، اگر یه جایی دیدی کارت لغوه، هیچ فایده ای نداره، خودکشی است، نه تکلیف نداره، دشمنی در مقابل تو هست، در یک درگیری به اندازه دو نفر که در مقابلت باشن تو تکلیف داری مقاومت کنی، بیشتر تکلیف نداری، مخصوصا اگر اون دو نفر مجهز به انواع وسایل باشن، تو دست خالی و پابرهنه باشی. بله، اینجا باید نتیجه در نظر، اما این نتیجه یه چیزیست متناسب با عمل تو، چه خواهد شد، به کجا کار خواهد انجامید، اون دست من و تو نیست. خیلی کارها هست مطابق میل ما هم واقع نمیشه، دوست هم نداریم، حتی بر اساس مبانی دینی هم غصه میخوریم. چرا اینجور شد؟ ای کاش چرا نمیشد؟ مال اینه که با عقلمون نمیرسه به همه چیز، همه تبعات کار رو که نمیدونیم چیه بناست، چه کسانی در این حادثه چه امتحاناتی بشه. همه با احتمالی شریک بشن، نرگزی امتحان خودش رو بده. خدا زیبایی این کار رو در همونا میدونه که اون اغراضش تحقق پیدا میکنه. ما خیال میکنیم خوبیش در این است که یه زندگی آرامی داشته باشیم، گل بگیم گل بشنیم، خیال بکنیم مسلحت هم این هاست. اون مسلحت میدونه که اون پیرزنه با یه دونه تخم مرغش بیا به جبهه شرکت. با همین کارش اوج بگیره، به کمال برسه. عنوان مثال هست این فداکاری هایی که جوانهای ما این در جبهه کردن. شما خیال میکنید با ارزش یک شهر و یک کشور اصلا قابل مقایسه است؟ یه مش خاک حالا در اختیار من باشه در اختیار دیگری، چقدر این ارزش داره؟ اون دلهایی که در طول این جنگ با خدا ارتباط پیدا کرد، اون زنها مادرهایی که 3 تا 4 تا بچه خودشون رو لباس جنگ پوشوندندش فرستادن در دست خودشون به جبهه، بعضش هم افتخار کردن برای شهادتشون، گریه هم نکردن. اینا کجای تاریخ پیدا میکنید؟ اینها زیبایی های عالمه. ما چه میدونیم چه بساله بر چه کارهای مترتبه؟ ما وظیفه همون اینه، تکلیف به اون گفتم بریم جهنم. یه جا پیروزی است، یه جا شکسته، یه جا شهادت است، یه جا نجات. مجموعه اینا دست ما نیست. ما وظیفه‌مون اینه مرد وظیفه باشیم، مرد تکلیف باشیم. البته تکلیف در بسیاری از جاها تابع یک نتایج محدودی است که ما میتونیم حساب کنیم. بله اونجا باید حساب کنیم، اما اون هم از باب اینکه وظیفه است باید اقدام کنیم. چی میشه اونش به من مربوط نیست. من خدای عالم نیستم، من مالک خودم هم نیستم، مالک نفس خودم هم نیستم. چگونه میخوام مالک یک کشوری بشم، مالک 70 میلیون مسلمان هر دون بشم؟ اختیار اونا بگیم اراده من است. چه اراده ای؟ من فقط ببینم خدا به من چه دستور داده. اگه شکست خوردم ممکنه دشمنان من به ریش من بخندن، مسخره کنن، توهین کنن، هیچ اعتراض نباید داشته باشم. من ببینم خدا راضیه یا نه. بلکن اعرض نفسک علی کتاب الله به اهبه و بهبه و بهبه مردم کار نداشته باش. ببین قرآن میگه با تو رفتار با قرآن وفق میده یا نمیده. اگه وفق میده خوشحال باش، خدا رو شکر کن، ولو همه مردم بهت فحش بده. اگر نمیده برو پیش خدا توبه کن، گریه کن، زاری کن، ازت بگذره، ولو همه مردم به تو احترام میذارن و برات شعار میدن. تو میدونی که کارت غلط بود، اشتباه کردی، قضاوت مردم کار تو رو درست نمی کنه، برو توبه کن. پس ما مرد وظیفه این مرد نتیجه، یعنی اون نتیجه عینی که بر عالم مترتب میشه، وجود اون پدیده ها دست خداست، تابع اراده خداست. اراده من و شما هم یکی از صدها بلکه هزارها آمریست که برای تحقق اون نقش داره، اونم نقشی که خدا بهش میده. ما تعیین جهتش این طرف باشه یا اون طرف، کم باشه یا زیاد، با طبق موازین رو در نظر بگیریم. بعضی از موازین هم این است که نتایجی که قابل پیشبینی هست اونا رو به حساب میاریم. بله اونا به حساب آوردن میشه وظیفه، واسه باید مرد وظیفه باشه. اما چیزایی که مربوط به ما نیست، نباید به خود غصه شو بخوریم بگه من خلاف میلمون شد، نه اگر به نفعمون بود خیلی باید سرمست بشیم و مغرور بشیم که ما بودیم که در این کار مثلا پیروز شدیم، برنده شدیم. نه این و نه آن. لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم و فقر الله بیاکم.